أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در تقسيمات عقل بس به اینجا رسید که غیر از اون تقسیماتی که قبلا بیان شد که از جهت مضمون عقل به حسب سنخ مضمون یا محتوایی که در هر عقد هست تقسیم شده بود، عقد قبلا به عقد اذنی و عقد عهدی در یک تقسیم، در تقسیم دیگری که به لحاظ مضمون بود محتوای عقد را من حیث اینکه مشتمل بر تملیک یا مشتمل بر توثیق یا مشتمل بر حفظ نتیجت العقد و مضمون عقد احتفاظ بر شیء، به این نظر هم عقد تقسیم شده بود به عقود به اقسام متعددی که 5 قسم یا 6 قسم درش مطرح شده بود، تملیکیات، نمیدونم توثیقات و مشارکات و وزیر اینها. یه تقسیم دیگه هم بود، تقسیم سوم حساب میشد که اونم بحث شده، تقسیم عقل به لحاظ تکوین و تحقق عقل، به نیسه از جهت اینکه در تحقق عقد آیا فقط رضایت متعاقد ایجاب و قبول کافی هست یا غیر از ایجاب و قبول احتیاج به قبض هم هست یا مراسم خاص هم هست، که در این تقسیم سوم عقود تقسیم شده بودن به عقود عینیه، رضاییه و شکلیه. در جلسه قبل بیان شد که غیر از این تقسیم، این ستا تقسیم زائد بر این ستا تقسیم هم در کلمات قانونیین و در بعضی از کتب فقه معاملات عامه تقسیم های دیگه هم بیان شده، اضافه شده به این تقسیم سگانه قبلی، به طوری که اون تقسیم های اضافه شده خودش هم محل اختلاف بود. بعضیا در مجموع مثلا 9 تقسیم را ذکر کردن، بعضیا در مجموع بیشتر از این را ذکر کردن، مثلا در مدخل فقهی 12 تقسیم در مورد عقد شده. اگه اضافه بکنیم به این تقسیماتی که در کلمات دیگرانه، مجموعا مثلا شاید به 15 تقسیم برسیم. علایاله عدد تقسیمات مختلف بوده بین مثلا تقسیم کم و تقسیم زیاد مختلف بوده. حالا اینکه عملا چه تقسیمهایی در حقوق و در فقه معاملات برای عقل ذکر شده، ابتدا از اون عبارت بله سنوری در نظریت العقد، از اونجا بحث دیروز رو از اونجا شروع کردیم که به حسب عبارت ایشون در کتاب نظریت العقد 9 تا تقسیم برای عقد ذکر شده، در مجموع 9 تا تقسیم در کلام ایشون ذکر شده، منتها این 9 تا تقسیم را به 4 محور در حقیقت برگردوندن، به این تعبیر که عقل را که تقسیم می کنیم یا به لحاظ تکوین عقل، تکون عقل تقسیم می کنیم، من حیث التقسیم، من حیث تکوین تقسیم می کنیم یا من حیث الموضوع تقسیم می کنیم یا من حیث الاثر تقسیم می کنیم یا من حیث طبیعت تقسیم می کنیم. 4 محور از تقسیم در این چهار محور مجموعاً 9 تا تقسیم به دست اومده. شاید هم دیروز اشاره شده که حالا اونی که مهم اصل این تقسیم ها هست که عدد اینها 9 تا هست، آیا این تقسیم ها بحث به عبارت سنوری که 9 تا هست، این حتما برمیگرده به چهار محور یا محورها مثلا چهار تا نیستن، کمترن یا بیشترن؟ این قسمتش خیلی مهم نیست. اونی که مهم اصل این تقسیمات نوگانه‌ای که در کلام ایشون مطرح شده و اون مطالبی که از تقسیم در کلمات دیگران اضافه شده، به حسب دقت بخوایم حساب کنیم، ما در مورد عقد یک سبب داریم که خود ایجاب و قبولی است که تحقق پیدا میکنه تا اون نتیجه مطلوب، اون غرض معاملی مطلوب حاصل بشه. یک ایجاب و قبول داریم، یک مسبب و نتیجه داریم که اون غرض از عقد یا مضمون اون عقد بهش اطلاق میشه، یک حکم و اثر عقد داریم، احکامی که در مورد عقد خاص وجود داره. حالا این اونه که واقعا در این موارد وجود داره، اینها هستن. اگه تقسیمی بخواد انجام بشه، به لحاظ یکی از این موارد باید باشه که یا اون عقدی که محقق میشه از جهت تحقق تکونش قابلیت تقسیم را داره، از جهت مضمون قابلیت تقسیم را داره، یا از جهت احکام قابل تقسیم است. حالا اینکه یه اثر را ما جدای از موضوع العقد بگیریم، بعد موضوع رو یه جوری توضیح بدیم که عملا سر از نتیجه العقد، سر از مسبب در بیاره، خب این در تقسیم یعنی محورهای جداگان ذکر کردن به این صورت بله صحیح نیست، مبتنی بر مسامعه است. ولی حالا اونش این قسمتش مهم نیست، مهم اصل این تقسیمات بود. تا اینجا در بحث به عبارت سنوری تا اینجا توضیح داده شد که من حیث تقسیم اول که من حیث تکوین بود، همون اشاره به تقسیم عقد به شکلیت، رضاییت و عینیت بود. تقسیم من حیث الموضوع را بله یعنی به لحاظ موضوع، بر اساس اینکه موضوع را ما محور ملاحظه قرار بدهیم، گفته دو تا تقسیم درست میشه. یک تقسیم، تقسیم عقد به عقد مسما و عقد غیر مسما هست، یعنی همون عقود معینه و عقود غیر معینه. تقسیم دوم هم تقسیم عقد به عقد بسیط و عقد مختلط. عقد مختلط همون توضیحی که دیروز داده شد، یعنی مضمون قرارداد مشتمل بر امور متعددی هست که هر کدوم از این امرها خودشون میتوانن مضمون عقد خاصی قرار بگیرن، مثل عقد قرارداد، مثل قرارداد با شخص مراجع کننده با هتل که میخواد در هتل اقامت بکنه، قرارداد اقامت در هتل که این مضمون مشتمل بر امور متعددی است. این تقسیم در حقیقت تا اینجا سه تا تقسیم شده. حالا قبل از اینکه تقسیم های دیگه مطرح بکنیم، آیا این تقسیم ها اثر داره یا اثر نداره، به لحاظ اثر متعدد بر این تقسیم چیه نسبت به تقسیم اول که عقد رضایی یا شکلی نبود، این که بحثش قبلا گذشت و دیگه بحث جدیدی اینجا نیست، همون اثرش هم همون بود که رضایت کافی هست یا قبول یا قبض شرطه که تا قبض محقق نشد کافی نیست. اما این تقسیم دوم و سوم که عقد تقسیم عقد به عقد مسما یا عقد غیر مسما و همینطور تقسیم به عقد بسیط و عقد مختلط، اثر متعدد به این تقسیم چیه؟ خود اینها اینجور گفتن، هم در همون کتاب نظریات العقد اومده که به حسب قوانین جدید هیچ اثری بر این تقسیم بار نمیشه که ما یه عقد را داخل در عقد مسما عقود متعارف و معهوده قرار بدیم، یا عقد را داخل در عقد غیر مسما به غیر معین قرار بدهیم. خود اینها اینطور بیان کرده که اثری بر این تقسیم مترتب نمیشه. در اون کتاب المدخل الفقهی هم توضیح داده صاحب کتاب که اثر برش مترتب نمیشه. چرا؟ چون ما از ادله استفاده میکنیم که ایا عقد صحیح هست، یعنی مستفاد از اوفو بالعقود صحت کل عقد هست. چه عقد؟ عقدی باشد که داخل در عقود متعارف فی زمان نزول آیه باشه، چه عقد غیر معهود باشه، عقودی که در اعصار بعدی محقق میشه. هر چیزی که مصداق عقد هست این مشمول دلیل امضا هست. این بحث خود اینها اینجور گفتن که روی حساب اثری مترتب نمیشه، ولی خب با توجه به همین خصوصیتی هم که ذکر کرده ان معلوم میشه که این تقسیم دارای اثره، به جهت این که وقتی که عقد دو قسم شد، جای این که مستفاد از آیه شریفه که با این تعبیر وارد شده که اوفو بالعقود، مستفاده از این آیا امضای جمیع العقود، تصحیح جمیع العقود، چه عقود معهود در اون زمان چه عقود فیما بعد موجود میشه، این خودش محل بحث و محل اشکاله. این طور نیست که واضح باشد، یک طرفه به صورت واضح همه قائل به این باشن که عقد کلمه عقود در آیه شریفه شامل عقود مستحدث هم می شود. نه، محل اشکاله. روی این حساب این تقسیم علا بعض المبانی موضوع اثره. اونهایی که در استفاده از آیه شریفه اوفو بالعقود مفاد آیه را تصحیح عقد ای و عقدن به نحو قضیه حقیقیه می دانن که ای و عقدن فی ای زمان محقق بشه وفای به او لازمه، شارع او را تصحیح کرده. بنابر این نظر دیگه این که عقد خاصی مثلا عقد بیمه این را داخل در عقود معهوده قرار بدهیم یا داخل در اونها نباشه خارج باشه، بنابر این نظر اثر نداره. ولی اگر کسی در استدلال به آیه اوفو بالعقود گفت آیه اوفو بالعقود ناظر به عقود خاص معهود معهوده هست، عقود یعنی اون عقدها قراردادهایی که معهود مخاطبین در زمان صدور آیه هست که حق به نحو از جهت مصادیق عقد به نحو قضیه خارجیه باشد، یعنی اشاره به عقود خاص متداول در اون زمان باشه، اگر کسی این نظر را قائل باشه که بعضی از فقهای ما این نظر را قائل بودن که این آیه اشاره داره به همون عقود معهود در اون زمان، خب بنابر این نظر که او عقد همون معهود در زمان شارع هست، تقسیم عقد به این که عقد مسما هست یا عقد آخر عقد غیر مسما هست، این بله اثر برش مترتبه. روی این حساب مثلا در عقدی مثل عقد بیمه بنابر این که ما این را برگردونیم مضمون قرارداد بیمه از جهت مصداقی مضمونش برگرده به یکی از عقود متعارف، مصداق عقد مثلا هبه باشد، هبه مشروطه باشد، یا مصداق عقد مثلا صلح باشه یا عقود دیگر، عقد زمان مثلا باشه، اگر برگرده به یکی از عقود معهود بنابر این نظر خب حکم به صحت این میکنیم، ولی اگر به عقود معهوده عقود مسمات برنگرده بنابر این که ما هو الممضا خصوص عقود معهوده هست، دیگه عقد بیمه که خودش عقد دیگه ای که نیست، عقد به یکی از این عقود معهوده که بر نمیگرده، پس خودش عقد مستقله. این عقد مستقل با توجه به اینکه معهود معهود به موجود در زمان شارع نبوده دلیل بر امضا نداره. این تقسیم فل جمله برش اثر مترتبه. مقصود از فل جمله اینه که به لحاظ بعض المبانی دون بعضه. بله اگر کسی در عفو العقود مستفاد از عفو العقود را حکم به نحو قضیه حریره گرفت، دیگه هیچ اثری بر این تقسیم مترتب نمیشه. بله نه این نسبت به این قسمت عقد مسمى عقد غیر مسمى عقود معین و غیر معین، اثر این تقسیم اینه. اثر اما اون تقسیم سوم که در مجموع بشه تقسیم سوم دیگه. اشکال
عرض کنم خدمت شما جزئیه به شرط محمود پیش نمیاد که اینجا عقدی که
اندشار عقد است، نه عقد عرفی، عقد معهودی که در برای مخاطبین، اونی که در زمان پیش مخاطبین اون زمان به عنوان عقد قراردادهای شما خطاب میکنه به عرف عام، میگه قراردادهایی که شما میبندید الان پیش شما متداول هست، این قراردادها رو من امضا کردم، قراردادهای متداول پیش شما فعلا به نحو قضیه خارجیه، به نحو قضیه حقیقیه باشه، یعنی هر قراردادی که اتفاق بیفته بین شما ولو فیما بعد، ولو 500 سال بعد، 2000 سال بعد، این رو من امضا کردم. مقصود از عقد، عقد شرعی نیست، عقد عقد عرفی هست، ولی همون عقد عرفی دو تا حالت داره. یکی عقدی که مقصود از عقد عرفی خصوص عقود متداول در زمان شارع باشد. احتمال دوم اینه که ای عقد عرفی، چه عقود متداوله اون زمان، چه عقودی که فی ما بعد یوجد، اون شاملی میشه. این دیگه اون اشکال قضیه به شرط معمول اینجا وارد نمیشه. این عقد
بله کدومشه
میگم، این به مناسبت این بحث میشه روی نسبت این عقد، این بحث تقسیمات عقد که تمام شد وارد مباحث اصلی عقود شدیم. این اولین بحثی که در فصل اول از مقصد بحث میشه، از مطلب اصلی و بحث اولین بحث اینه که ما به عنوان قاعده عام دلیلی داریم و از ادله استفاده می شود که شارع هر عقدی را امضا کرده است، چه اون عقد متداول در زمان شارع باشه، چه متداول در زمان شارع نباشه. بحث اولین بحث از فصل اول بحث از اطلاقات عقود، اطلاقات و عمومات در عقود، معنای اینها چیه، چه مقدار می شود از اینها استفاده کرد، آیا شامل مستحدث هست یا اینکه فقط اختصاص داره به عقود معهوده. این از مطالبی است که اونجا جای بحث میشه، بحث مفصلش اونجا میشه. خب این پس به لحاظ این تقسیم که تقسیم عقد به عقد مسمى و عقد غیر مسمى باشه، اثر بال میشه در ترتب اثر ملاحظه بعض المبانی کافیه دیگه. همین مقدار که مسئله فی الجمله مولد اختلاف باشه، این کافی هست که به لحاظ این امر مورد اختلاف این تقسیم عقد به مسمى و غیر مسمى انجام میشه. اما تقسیم بعدی که تقسیم عقد به عقد بسیط و عقد مختلطه، تقسیم عقد به عقد بسیط و عقد مختلط، آیا این تقسیم برش اثر مترتبه یا اثر برای مترتب نیست؟ خب اینجا با توجه به این که این در اینجا که عقود هم مثال هایی که زدن دیگه، بیع و اجاره و اینها مصداق عقد بسیطه، ولی قرارداد مثلا اقامت در هتل یا تورهای مسافرتی اینها مصداق عقد مختلطه، آیا تقسیم عقد به بسیط و مختلط برش اثر مترتب میشه یا مترتب نمیشه؟ اگر ما در به اصطلاح این تقسیم به این جهت اثر برش مترتب میشه که اگر ما در مورد عقد مختلط به این نظر برسیم که این مجموع قرارداد به ماه و به مجموع عقد مستقلی حساب می شود. عقدی مستقلی حساب می شود. مجموع این قرارداد به ماه و به مجموع عقد مستقلی حساب می شود. در مقابل این بندهای خاص، این مجموع مشتمل بر بندهایی هست. مجموع این چهار بند اگر عقد مستقلی حساب بشه، در اثبات صحت، اثبات لزوم، تمسک به ادله برای اثبات حکم ملحوظ مجموع به ماه و به مجموع هست. ملحوظ مجموع به ماه و به مجموع هست ولو از جهت بعضی از بندها که ما حساب بکنیم، مثلا یکی از اینا همین قرارداد اقامت در هتل، یک امرش مثلا مستاق بی بود در خوردنی ها، غذا نهار و شام و صبحانه، اینش قسمت مستاق بی بود، بی و خرید و فروش بود. یک قسمتش مستاق مستاق اجاره بود. خب اینها اجاره الاعمال یا اجاره الاعیان. بنابر اینکه عقد مستقل باشه، بنابر اینکه عقد مستقل باشه، ما در ترتیب احکام باید این مجموع را به ماه و مجموع ملاحظه بکنیم. در حکم به صحت و عدم صحت این مجموع را به ماه و مجموع ملاحظه بکنیم. این قرارداد به مجموعی اگر مثلا درش قراری نباشد، این قرارداد مشمول عوف و بلغود است، حکم به صحت این میکنیم. ولی اگر حکم به صحت این میکنیم ولو به لحاظ زیر مجموعه های این عنوان که یک قسمتش مثلا بی بوده، یک قسمتش برای اجاره بوده، ولو شرایط اون بندها فی نفسه موجود نباشه، شرایط صحت موجود نباشه، ولی چون مجموع به ماه و مجموع یک عقد مستقل هست، به لحاظ مجموع شرایط مجموع حساب میشه، چون واجد شرایط بود حکم به صحت میکنیم. مثلا در مورد بی یک شرایط اینه که مبی باید از جهت مشخصات کلن معلوم بشه، خصوصیات مبی در مکیل و موزون، وزن و کیلش باید معلوم بشه. ولو قراری هم نباشد، با مجهول بودن مانع از صحت بیعه. اگر این خرید مثلا صبحانه، خرید نهار، خرید نهار و شام و اینها، اگر اینها به صورت مستقل و جداگانه انجام می شد، مشروط به وجود شرط بود. شرایط، یکی از شرایط علم به مقدار مبی، به مقدار ثمن، وزنن او کیلن یا عددن بود. روی حساب بدون علم با جهل معامله صحیح نبود. ولی اگر ما این رو به عنوان مجموع رو قرارداد مستقل حساب کردیم، در مجموع با توجه به خصوصیاتی که داره، که شخص مثلا چهار روز این شهر میخواد بمونه، در این هتل میخواد بمونه، به لحاظ مجموع این مقدار که نسبت به غذا اینها مقدار مکیل و موزون مقدارش معلوم نباشه، این قرار نمیشه. ولی در این عقد مجموعی که عقد آخری غیر عقد بی هست، در این عنوان مجموعی دیگه غیر از عدم القرار چیزی دیگه شرط نیست. معلومیت الوزین، معلومیت تمام متعلقات عقد که لازم نیست. روی نصاب حکم به صحت این معامله میشه، ولو نسبت به قسمت معقولاتش شرایط بی رعایت نشده باشه، همه شرایط رعایت نشده باشه، شرایط مطلق العقد رعایت بشه، کافیه برای اینکه این عقد به عنوان قرارداد مجموعی صحیح بشه.
قسمت
بیگیش
مثلا قراری باشه، به مجموع
ضرر نمیزنه، مجموع قراری میگم اون که قرار رو حرف دیگه روی نصاب هست که اگه شرایط مجموع رو داشته باشه، شرایط مطلق العقد، قرار رو ممکنه کسی اینجور بگه در عقودی که بنای عرف و عقلا بر مداقه هست در اون عقول قرار مانع از صحت هست. خب اینجا بنای بر در عقولی که بنای عرف و عقلا بر مداقه هست عقلا اقدام نمی کنن، اینجا دلیل شرعی معامله این رو نمی گیره. ولی در اون مواردی که بنای عرف و عقلا در اون معامله بر این نیست، اونجا بنای بر مداقه در این امور نیست، در اون موارد حتی اگر قراری هم باشد شارع اون رو امضا کرده. این در بحث قرار، چون ما دلیلی نسبت به مطلق دلیل معتبری که دلالت بر من مانعیت قرار در هر عقدی بکنه که نداریم. علل قاعده باید درست بکنیم، علل قاعده اینجور درست کردن که چون عقلا اقدام بر معامله قراری نمی کنن، اگر معامله خاصی بنای عرف بر مداقه در این امور باشه، در فرد قراریه دلیل صحت او را نمیگیره. روی حساب در کتاب الاجاره گفتن ولو در مورد اجاره ما دلیلی نداریم که بگوید اجاره قراری باطله، ولی چون بنای عرف و عقلا در مورد اجاره به عنوان عقد خاصی که عقد تملیک المنفعه بناشو بر مداقه هست، روی اگر قراری باشه صحیح نیست. حالا مقصود این بود که در مجموع این عدم القرار به عنوان شرط برای نوع عقود وجود داره. اگر به لحاظ مجموع من مثالی هم که زدم به جای مثال زدم که قرار در کار نیست ولی مجرد عدم المعلومیته، اونا اینجوری توضیح دادم که در بی مجرد عدم القرار کافی برای صحت بی نیست، همین مقدار باید علاوه بر این که قراری نیست باید خصوصیات مبی از جهت وزن و کیل معلوم باشه، ولو معلوم هم نباشد این. خب حالا اینجا اگه مقصود این بود، این قسمتی که اثر داره فرق پیدا میشه اینجاست که اگر قراری نبود، اگر قراری نبود این قسمت به عنوان عقد بی میخواست اجرا بشه، به خاطر عدم معلومیت المبی وزنن او کیلن این معامله باطل بود، ولی قراری در کار نیست. الان به عنوان قرارداد مجموعی که حساب بکنیم قراری که نداره، دون حساب حکم به صحت میشه. بله اون مواردی که اگر اون بند خاص مصداق قرار باشه و بند خاص مصداق قرار باشه، شما مجموع مشتمل بر این بند رو حساب بکنید این قراری میشه، اون یه حرف دیگه، این موضوع اول میشه موضوع بعد، ولی این برای ترتب ثمره همون قسمت اول کافیه.
شاید که اون عقودی که بنای عرف بر مداقه نیست چه از مجموعی حساب کنیم چه غیر مجموعی حساب کنیم، در هر دو عقد درسته. پس حیثیت مجموعی نگاه کردن و
بله. نگاه نکردن مهم. برای ترتب ثمره این نگفتم همه جا اثر داره، گفتم در جایی را که این بندهایی که عقد مجموعی از اون بندها تشکیل شده، در مواردی که اون بندها یکی از اون بندها به ملاحظه عقد مستقل واجد شرط نیست، ولی به ملاحظه مجموع العقد شرط نوع العقد رو داره، معامله صحیح میشه. اینجا اصلا مال اینجا به لحاظ مورد، به لحاظ بندها یکی از بندها واجد شرط نیست، ولی به لحاظ مجموع که حساب بکنیم شرایط عامه العقود رو داره، شرایط عامه العقود رو داره، معامله میشه صحیح. خودش عقد مستقل دیگه، قرارداد مستقل دیگه. بنابر این که در عقود مجموع، در عقود مختلط، بنابر این که در عقود مختلط ما هو الملحوظ، ما هو موضوع الاثر، مجموع به ما هو مجموع هست، این اثر برش مترتبه. ولی از جهت حکمی این جای بحث داره که اگر در ضمن یک قراردادی شما بندهای مختلف را گنجوندید که هر کدوم از این بندها مصداق یک عقد هست، آیا با ترکیب این بندها با همدیگر، با مخلوط کردن این بندها، با مزج این بندها به همدیگر یه عقد جدیدی درست میشه که شرایط مطلق العقل رو اگه داشته باشه صحیحه، یا اینکه نه واقع مطلب اینه که هر کدوم از اینا رو جدا جدا باید حساب بکنیم. این بحثی است که در بعضی از عقود مستحدث از جمله در عقد استثناء اونجا مطرح شده که عقد استثناء سفارش ساخته یا امری را اگر شخصی به دیگری بدهد، آیا این عقد مستقلی هست یا مرکب از عقد اجاره و عقد بیع؟ وقتی مرکب از عقد اجاره و عقد بیع باشه، با تحلیل ما این را مرکب از عقد اجاره و عقد بیع قرار دادیم. وقتی مرکب از عقد اجاره و عقد بیع باشه، باید هم شرایط اجاره را داشته باشه هم شرایط بیع را. مجموع به ما هو مجموع که وجود منحازی که نداره، اونچه که واقعیت داره خود این بندهای قرارداد هست. از نظر حکمی در عقد مختلف این بحث مهمی هست. نوعا هم این نظر را قائلن که در این موارد اونی که ما باید نگاه بکنیم، شرایط عقد را بسنجیم، خود اون زیر مجموعه ها هست، خود اون بندهای قرار داده، نه مجموع به ما به مجموع. مجموع به ما به مجموع یه وجود آخری نداره. بناب از نظر حکمی اینه. ولی اگر کسی در عقود مختلف برای مجموع به ما هو مجموع گفت این مجموع به ما هو مجموع ملاک در ملاحظه احکام و شرایط هست، بنابراین اثر پیدا میشه. تقسیم عقد به عقد مختلط و عقد تقسیم عقد به عقد مختلط و عقد بسیط اثر پیدا میشه که در موارد عقد مختلط ولو بندهای او واجد شرایط نباشه ولی مجموع به عنوان مجموع واجد شرایط باشه، حکم به صحت میشه. خب این تقسیم در به تعبیر ایشون
عقد مختلط مگه شرایط تجمیع نمیشه؟ یعنی باید شرایط زیادتر باشه از عرض بسید در حالی که طبق فرمایش
نه دی خودش اگه وجود مستقل حساب کنی مجموع به همه مجموع حساب میشه دید. وجود مستقل مجموع به همه مجموع، این مجموع یه قرار دادیست. اگه کسی نظرش این باشه که اینجا میگن که شما رفتی در هتل میخوای با صاحب هتل صحبت بکنی راجع به این چهارشب میمونم شبیش مقدار اینها، در مجموع یه قرار داد میبندی، چند تا قرارداد که نمیبندی که، یه قرارداد. ولی این قرارداد شما تحلیل میشود به اجاره، به ودیعه، به ولی مجموعا شما یه قرارداد میبندی.
هر کدوم شرایط تکتک رو نداشته باشه.
ولی مثلا نسبت به اجاره بله، ولی خود این عنوان قرارداد مستقل اگه باشه، نسبت به اون قرارداد مستقل دلیل عفو بالعقود قاعده عام، به عنوان قاعده عام که بحثش بعدا میاد، دلیل عفو بالعقود میگه هر چیزی که مصداق عقد و قرارداد باشه شما این شاره این رو امضا کرده، شما باید به این وفا بکنید. اطلاق عفو بالعقود، عموم عفو بالعقود نفی میکنه شرطیت هر امری را. اگر در اجاره امر خاصی شرط شد، این معناش این نیست که در این عقد مختلطی که مجموعاً یک عقد هست در او هم شرط باشه. اگه در شرطیت شیعی در صحت العقد شک کردی، تمسک به اطلاق به عموم فایدهش اینه که نفی میکنه شرطیت این خصوصیات را دیگه. اگر عقد مستقل باشه، مثلا معلومیت العوضه، معلومیت متعلق عقد به خصوصی ولو قراری نباشد، این شرط در عقد مثلا بیعه، ولی نه اینکه در هر عقدی این شرط باشه. در این عقد مجموعی دلیل بر اشتراط نداریم، احتمال اشتراط رو هم بدیم با تمسک به اطلاق نفی میکنیم این اشتراط رو. خب این در تقسیم پس در من حیث الموضوع در تعبیر در کلام ایشون، من حیث الموضوع که در حقیقت مقصود از موضوع هم باید همون مضمون باشه، دو تا تقسیم ذکر شده بود، یکی عقد مسمى و غیر مسمى، یکی عقد بسیط و عقد مختلط. به لحاظ هر دو قسمت این تقسیم اثر داره. این تقسیم اثر داره، هم تقسیم عقد مسمى هم تقسیم عقد بسیط و مختلط. اما محور سوم که به لحاظ اون محور ایشون تقسیم میکنه عقد را، از حیث اثره عنوان که برای محور سوم قرار داده عنوان اثر، یعنی اثر عقل رو که نگاه بکنیم، این به لحاظ اثر دو تا به لحاظ اثر تقسیماتی برای اون درست میشه. در محور سوم سه تا تقسیم درست کرده. تقسیم اول از این محور سوم که در حقیقت با قبلی ها حساب کنیم میشه تقسیم چهارم دیگه، سه تا رو قبل از اون گفته، این میشه تقسیم چهارم. تقسیم چهارم اینه که عقل به لحاظ اثر که در نظر بگیریم یا عقل ذاتیه یا عقل اتفاق منظم هست. این کلمه عقل ذاتی، اصطلاح عقل ذاتی در مقابل اصطلاح و لفظ اتفاق منظم، مقصود از اینها چیه؟ مقصود از این اتفاق منظم و عقل ذاتی، همونطور که در کتاب نظریه العقل خودش توضیح داده، گفته مقصود اینه که در اتفاق، در عقل ذاتی، خصوصیت عقل ذاتی اینه که در عقل ذاتی هر یک از متعاقدین یک مصلحتی داره که مصلحت او در تنافی و تعارض با مصلحت شخص مقابل هست. هر کدوم از اینا یه مصلحتی داره در مقابل مصلحت شخص دیگر که دنبال مصلحت خودشه، و از جهت دیگه خصوصیت عقل ذاتی اینه که اون اثر و نتیجه‌ای که در مورد عقل هست فقط شامل متعاملین و متعاقدین هست، کاری به دیگری ندارد، ارتباطی به دیگری ندارد. این عقد، عقد ذاتی هست با توجه به این دو تا خصوصیت. غیر از متعامل این دیگه؟
نه، غیر از، یعنی اونی که اون مصلحتی که باید دنبالش، غیر از اون چیزی که مشتری میخواد، مشتری هم اون چیزی که میخواد، غیر از
باید. مصلحت این قسمت اول. آره، هر کدوم از اینها یه مصلحت، دنبال یک مصلحتی هستن که در مقابل مصلحت دیگری، ازش تعبیر میکنن به مصلحتان متناقضان. روی حساب هر کدوم از اینها از یک جهت دائن حساب میشه نسبت به دیگری، از یک جهت مدین حساب میشه. هر مثلا در بی، مثالی که زدم بی اجاره، اینه که در بی این شخص اول، اون متعاقد، این بایه مبی رو از دست میدهد، به مصلحت مشتری مبی رو از دست میدهد، ثمن رو میگیره. مصلحت بایه در گرفتن ثمنه، مصلحت مشتری در گرفتن مبیع هست. هر کدوم از اینا مصلحتی در مقابل مصلحت دیگری، کل منهما یطلب مصلحتی را که مختص به او هست در مقابل مصلحت دیگری. حالا این در عقد ذاتی خصوصیتش اینه، ولی عقد اتفاق منظم عقدی است که در او مصلحتان متناقضان وجود نداره، بلکه مصلحت واحدی وجود داره که هر دو طرف سعی در رسیدن به اون مصلحت واحده دارن، سعی در رسیدن به اون مصلحت واحده دارن. مثالی هم که خودشون زدن، مثال زدن به عقد مشارکت و عقد نکاح، عقد ازدواج. در مورد عقد مشارکت در شرکت‌ها و در نکاح اینطور نیست که هر کدوم از اینا یه مصلحت متناقض نسبت به دیگری دنبال او باشه، نه، امر واحدی را، مصلحت واحدی در بین هست که دو طرف به دنبال اون مصلحت واحده میرن، بله، طلب میکنن، اون غرض مشترک هست، دنبال اون غرض مشترک میرن. تناقضی بین مصالح شرکا در عقد شرکت نیست در مقابل اون چی که در عقد بی هست. و همینطور در، بله، از جهت خصوصیت دیگر، این که اگر امری شریک شدن، اینطور نیست که، این هم در مورد عقد نکاح هم در مورد عقد شرکت هم اینطور بیان کردن که اون نتیجه حاصل به عقد شرکت اینطور نیست که اختصاص به خود شریکین داشته باشه، با افراد دیگه‌ای که تعامل با شرکا داشته باشن شامل اونها هم می شود. در عقد نکاح هم این مصلحت ایجاد شده اختصاص به متعاقده نداره، با افراد دیگه‌ای که تعامل داشته باشن، این مسئله نسبت به اونها هم اثردار هست. حالا این به صورت کلی گفتن مراد ما از این تقسیم اینه. این تقسیم هم بعضی از حقوقدانان غربی انجام دادن در همون کتاب نزیهت العرف، گفتن مقصود اینها از این تقسیم اینه. حالا بله، ولی اونی که چطور شد که اسم این را چیز گذاشتن، عقد ذاتی گذاشتن، اسم اون را اتفاق منظم گذاشتن، شاید وجه تسمیه این باشه، توجیه این باشه که با توجه به این که در مورد در عقد، حقیقت عقد اینه که هر کدوم از اینها یه تعهدی در مقابل تعهد دیگری داشته باشد، چون عقد مثلا شد و عهد الالتزامین به التزام آخر هست دیگه، تعهد باید در بین باشد. این دو تعهد در مقابل هم که به هم گره بخوره، این در جایی است که مصلحت مصلحتین متناقضین وجود داشته باشه. اینجاها است که معنای عقد به وصف حقیقی محقق میشه که دو طرفی هست، چون ارتباط پیدا کردن یک تعهد با تعهد دیگر به خاطر اینکه این برای او به ذمه میگیره، طرف مقابلم برای اون نفر اول به ذمه میگیره. ولی در مورد عقود مثل عقد شرکت، عقد نکاح، به حسب توضیح اینها عقد نکاح و عقد شرکت گفتن اینها اصلا اقرب به قانون هست تا عقد بشه. این از معنای عقدی فاصله داره، چون معنای عقدی تعهد متقابل بود دیگه. اینجا اصلا نسبت به هم دیگه اینطور نیست که تعهد در مقابل هم داده باشن، چون در مقابل هم تعهدی ندادن از این تعبیر به عقد نمیشه. این اقربه در خود کلام اینها هست که این اقربه به مجرد القانونه تا اینکه خصوصیات عقدی را داشته باشه. این روی حساب از اون بیع و اجاره تعبیر به عقد ذاتی میکنن، یعنی به لحاظ خصوصیات ذاتیه این ذاتن عقده، با ذات عقد سازگاری داره برخلاف مصادیق اتفاق منظم. این تقسیم در کلمات اینها وارد شده. آیا این تقسیم اثر بر این تقسیم مترتب هست یا مترتب نیست؟ در بیان اثر بر این تقسیم گفته شده به این که با توجه به توضیحی که خودمون با توجه به توضیحی که دادیم که اولی ذاتاً عقده، دومی فاصله داره از عقد، اقرب به قانونه، فرق اثر این تقسیم در اینجا پیاده میشه که ما به قواعد عامه عقود بخواهیم تمسک بکنیم، نسبت به قسم اول قواعد عامه عقود بار میشه، ولی نسبت به قسم دوم قواعد عامه عقود رو نمیتونیم بار بکنیم، چون حقیقتا اینا عقد نیستن، اینا فاصله دارن از عقد. عقود قسم دوم که اتفاق منظم باشه با توجه به مضمونش از عنوان عقدی چون فاصله دارد، روی این حساب احکام و قراردادهایی که برای عامه العقود بیان شده شامل این نمیشه. در این قسمت قانون خودش باید در تک تک آثار نظر خاص بده، و الا اگه نظر خاص نداد ما نمیتوانیم احکام قسم دوم را از ادله مطلق العقود استفاده بکنیم. این اثری که خود اینها گفتن اینه. آیا این بله این اثر به حسب اونی که اینها گفتن صحیح است یا صحیح نیست، و اگر صحیح نبود به جای اون چه اثری بر این تقسیم مترتبه، اینم در فقه ما این تقسیم اثر داره یا نداره.